الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از اون که عباراتی را خوندیم از کتب، مطالبی را از این عبارات به صورت فهرستوار عرض میکنم. اولا سقیفه بنی ساعده یعنی چه؟ سقیفه یک مکان کوچکی بوده که بزرگان بنی ساعده که اینها قومی از قبیله خزرج بودند در اونجا اجتماع می کردند. بنو ساعده قوم من الخزرج و سقیفتهم بالمدینه به منزلت دار لهم. مکان کوچکی بوده که اختصاص داشته به این قسم، به این تیره، به این شعبه از قبیله خزرج. مطلب دوم این که در این جلسه، جلسه سقیفه، در رأس همشون سعد بن عباده بوده و فرزندش قیس و بشیر بن سعد که اون هم از خزرج هست و اسید بن حضیر که او از اوسه و حباب بن المنذر از خزرج. اینها اجتماع کرده بودند و جمعی از یاران اینها. اینها بزرگان مجتمعین در سقیفه بودند از انصار، از مهاجرین در رأسشون ابوبکر و عمر بودند و ابو عبیده جراح. در بعضی از کتب که بنده هنوز برام کاملا روشن نیست، اسم عبدالرحمن ابن عوف و مغیرة ابن شعبه هم وجود داره، ولیکن در بخاری نبود، در تاریخ طبری نبود، در سیره هایی که خوندیم نبود، ولی در بعضی از کتب اسم این دو نفر هم ذکر شده. در بین انصاری که در اونجا بودند دو جهت اختلاف بوده. یک جهت اختلاف قبیله‌ای بوده که بعضی از اوسند و بعضی از خزرج. جهت دوم اختلاف هم اینه که دو دستگی بوده بین اینها، از اون جهت که بعضی از اصحاب و اعوان مهاجرین بودند و مبناءً با انصار مخالف بودند، مثل بشیر بن سعد، مثل اسید بن حضیر. کسی که سرسختانه طرفداری کرد از سعد بن عباده در اون جلسه حباب بن المنذر هست، دونم از خزرج. لیکن بشیر بن سعد که خزرجی هست طرفدار مهاجرین بوده، نه مهاجرین که ما میگیم مهاجرین، یعنی مهاجرینی که در صحیفه بودند، یعنی خط ابوبکر. مطلب سوم این که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، ابوبکر در صنح بوده. فاصله صنح با مدینه نوشتن میل واحد، ولیکن عمر در همون اطراف خانه پیغمبر اکرم بوده، حتی قبل از وفاتشون بوده. نوشتن که وقتی ابوبکر آمد رفت به داخل خانه پیغمبر اکرم و اونجا بسته بود در خانه و عمر بیرون بود. در این بین آمدن خبر دادند به عمر که در صحیفه بنی ساعده جلسه ای هست که اگر دیر کنید کار از کار میگذره و خلاصه حکومت از دستتون میرود. در بعضی از روایات نوشتن که کسی آمد خبر داد، در بعضی از کتب نوشتند که عمر با خبر شد. ولیکن به گمان بنده اون دو نفری که در داخل صحیفه حضور داشتند، اون دو نفر آمدن و خبر دادن به ابوبکر و عمر، که یکیشون عبارت از حوین ابن ساعده و دیگری عاصم ابن عدی یا معن ابن عدی، دو جور اسمش ذکر کردن. اینها هر دو از قبیله اوس بودن و به قرینه این که اوس با خزرج اختلاف ریشه‌ای دارن و از اون طرف هم اینها خصوصیاتی را از اون چه که در داخل صحیفه گذشته برای ابوبکر و عمر نقل کردند، بنده به نظرم میرسه که این دو نفر بودن که اطلاع دادن به ابوبکر و عمر که اونجا چه خبر هست و هرچه سریعتر خودتونو به اونجا برسانید. نکته مهمی که قابل عرض هست اینه که وقتی به داستان جیش اسامه مراجعه می کنیم، می بینیم که ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح جزء کسانی بودند که مشخصاً پیغمبر اکرم به اینها امر کردند که باید بروید با اسامه. خب این معروفه، ولو ابن تیمیه در وجود ابوبکر در جیش اسامه مناقشه میکنه یا تکذیب میکنه حتی، ولی خودش دروغ میگه و این خبر قابل تکذیب نیست. مهم اینه که انصاری که در صحیفه بنی ساعده طرفدار شیخین بودند، اینها هم جزو کسانی بودند که مأموریت داشتند بروند. بشیر ابن سعد و اسید ابن حضیر مخصوصا اسمشون هست که اینها هم مأموریت داشتن برون که نرفتن. و از اینجا کشف میکنیم که این دو نفر که طرفداران خط شیخین بودند، از کسانی بودند که پیغمبر اکرم میخواستند که اینها در وقت وفاتشون در مدینه نباشند. برخلاف سعد بن عباده و قیس بن سعد بن عباده و حباب بن منذر که طرفدار سرسخت سعد بن عباده بوده در اون جلسه، اینها کسانی بودند که نه فقط مأموریت نداشتند تا با اسامه بروند، بلکه شواهدی در دست هست که پیغمبر اکرم مایل بودند که اینها باشند در مدینه و که ان حضرت میخواستند که اینها کمک امیرالمؤمنین باشند در برنامه‌های بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا این مطلب را داشته باشید و استشهاد میکنند بر این که سعد بن عباده و فرزندش قیس و حباب بن المنذر اینها با امیرالمؤمنین رابطه خوبی داشتند، استشهاد میکنند به اون چه که خوندیم در تاریخ طبری که وقتی کار از دست انصار در رفت و اینها شکست خوردن، گفتن اذن نبایع علیان. عبارتی هم در تاریخ یعقوبی هست که میگوید ما کان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علیین. این مطلب را داشته باشید تا برسیم ببینیم بنابراین سعد بن عباده چه کار است در این بین، یعنی در رابطه با امیرالمؤمنین و خلافت امیرالمؤمنین. اگر او طرفدار امیرالمؤمنین بوده، پس این اجتماع و قول گرفتن از انصار که یاریش کنن و کمکش کنن، این چه بوده؟ بعد که منتقل میشیم به خبر داخل صحیفه، خلاصه می شود کلمات انصار در این که ما چنین هستیم و چنان هستیم و خدمت کردیم و دفاع کردیم و نصرت دادیم و اگر ما نبودیم و همکاری نکرده بودیم و خدمت نکرده بودیم و به قول امروز خون نداده بودیم، اسلام پا نمی گرفت و خلافت یعنی حکومت بعد رسول الله از آن ماست. این خلاصه کلام انصار. در مقابل خط ابوبکر خلاصه کلامشون این بود شد که حکومت از آن قریش است و ما قوم و قبیله رسول الله هستیم و خلافت و حکومت باید در قوم و قبیله ایشون باشد. انصار حق ندارند ادعای خلافت و ولایت بکنند. بله، ما از اونها به عنوان وزیر استفاده خواهیم کرد. بین دو طرف گفتگو زیاد شده و این گفتگو منتهی شده به تهدید. و بعد از مجموع اخبار و دقت در این قضیه به دست میاد که اینها گلاویز هم شدن و حتی شمشیر هم کشیده شده و جان سعد ابن عباده هم به خطر افتاده و به سعد ابن عباده منافق هم گفته شده و عمدن هم خواستن او را به قتل برسانند. این که در اون زمان به کسی منافق گفته شود بالاترین فحشه، بالاترین ذم و طعنه که به کسی منافق گفته شود. خیلی خیلی شدید این کلمه. و به او صاحب و فتنتن هم گفته شده است. اقتلوا سعدن فانه صاحب فتنه، یا قتل الله سعدن فانه صاحب فتنه. و بعد عبارتشون خواهیم خون که قسم میخورد عمر که هر کسی که با ما مخالفت کند به قتل خواهد رسید. کلام در اینه که سعد ابن عباده میخواسته چه کنه در اونجا، مقصدش چه بوده، آیا واقعا خودش را همچنانی که ابو بکر مهیا کرده بوده برای حکومت و خلافت، او هم خودش را برای این جهت مهیا کرده بوده؟ پس فی الواقع این مخالفت است با امیر المؤمنین، یا این که نه مقصد دیگری داشته. این جای بحث شده. از این که قبلا عرض کردم که سعد ابن عباده و قیس و حباب ابن المنذر اینها از جمله جیش اسامه نبودند، کشف میکنیم که پیغمبر اکرم از وجود اینها در مدینه منوره بعد از وفاتشون نگرانی نداشتند، بلکه وجود اینها را به نفع امیرالمؤمنین می‌دانستند. نسبت به سعد بن عباده عبارات از پیغمبر اکرم در مدح سعد بن عباده و خاندان سعد بن عباده عباراتی هست. فرزندش قیس، خب قیس از نظر ما خیلی محترمه، از کسانی است که در خدمت امیرالمؤمنین بوده و در خدمت خود پیغمبر اکرم بوده، حتی نوشتن در احوالاتش اگر صحت داشته باشه کان من النبیه صلی الله علیه و آله به منزلت صاحب شرطت یا شرطت من الامیر. خب امیر هر بلدی، هر کشوری نیروی انتظامی داشته، رئیس نیروی انتظامی را تعبیر می کردن ازش به صاحب شرطه یا شرطه، دقیق ضبطش نمی دونم، بزرگ نیروی انتظامی، یعنی انتظام اون بلد، کارهایی که پیش می آمده، قضایایی که واقع می شده که احتیاج به نیرو داشتن، سعد بن عباده رئیسشون بوده، نیرویی بوده در خدمت پیغمبر اکرم برای کارهاشون و امورشون که پیش می آمده سعد قیس را می فرستادن. این عبارت در کتاب اسد الغابه است در مدح قیس ابن سعد ابن عباده. اما در قضایای امیرالمؤمنین خب معروفه که حتی حضرت فرستادنش برای ولایت مصر و در قضیه صفین، در قضیه جمل اینکه خدمت امیرالمؤمنین بوده و بعد هم در خدمت امام مجتبی علیه السلام بوده، خب اینا در تاریخ مسلمه، اینا رو نمیشه منکر شد. نوشتن که وقتی فتح مکه شد، پیغمبر اکرم وارد مکه شدند، رایه حضرت پرچم اسلام به دست سعد بن عباده بوده. وقتی سعد بن عباده گفت الیوم یوم الملحمه، آمدن پیش پیغمبر اکرم گلایه کردن که این شعار مثلا به تعبیر ما شعار تندیست، این مناسب شأن شما نیست. حضرت پرچم را که از دست سعد بن عباده گرفتن دادن دست پسرش قیس. این کار یعنی هم حفظ حرمت سعد که از دستش گرفتن بالاخره دادن به دست پسرش، و هم دال است بر شخصیت قیس بن سعد بن عباده. و ما در تاریخ قیس بن سعد بن عباده یک قضایایی را، خصوصیاتی را میبینیم، مسائلی را میبینیم که این قضایا و مسائل کاشف است از یک سابقه، عرض کنم که به اصطلاح سابقه، حالا به تعبیر بنده سابقه نفرتی بوده بین قیس ابن سعد و بین ابوبکر و عمر و ابو عبیده، که اینها در بعضی از جنگ ها که با هم بودن یا در بعضی از سفرهایی که با هم بودن مسائلی بینشون اتفاق افتاده و اونها حساسیت هایی را نسبت به قیس نشون دادن. قیس معروف بوده هم به شجاعت، هم به جود و سخاوت، و هم به بلاغت و فصاحت، که از این سه صفت اونها محروم بودن، هم ابوبکر، هم عمر، هم ابو عبیده. و مسائلی اتفاق افتاده فیما بینشون که اینها یک به اصطلاح خاطره هایی در ذهن دو طرف بوده نسبت به هم دیگه. اما اینکه پیغمبر اکرم درباره سعد فرمودن اللهم ارحم سعدن و آل سعدین، این اگر صحت داشته باشه خب دال بر مطلبی است انصافاً، اللهم ارحم سعدن و آل سعدین، یا فرمودن نعم المرء سعد بن عباده. اینا در احوالات سعد بن عباده در کتب ما و در کتب اونها وجود داره. من تضمین نمی کنم صحت این روایات را، ولی وجود داره این روایات. حالا باید به اسانیدش نگاه کنیم و ببینیم مدارک اصلیش کجاست. لذاست که این مجموع امور باعث شده که بعضی از محققین احتمال دادن که سعد بن عباده در اجتماع سقیفه حسن نیت داشته، بلکه اجتماعش برای تثبیت خلافت حقه امیرالمؤمنین بوده. به این بیان که از طرفی خب این امور هست در احوالاتشون، و از طرفی میگن وقتی سعد بن عباده دید که مهاجرین یعنی خط ابوبکر، وقتی میگیم مهاجرین یعنی اینها، دید وقتی اینها از جیش اسامه و اطاعت پیغمبر اکرم سر باز زدن و دید به این که اینها در قضیه دوات و قرطاس نه فقط امر پیغمبر اکرم را اطاعت نکردند، بلکه اینها برنامه ای را که یا مقصدی را که پیغمبر اکرم داشتند مانع از تحقق اون مقصد شدند. نه فقط این، بلکه نسبت اجر هم به پیغمبر اکرم نسبت دادند. خب این قضایا را که سعد دیده، فهمیده که اینها برنامه دارن تا حق امیرالمؤمنین را ضایع کنند. و از طرفی فکر کرد که کسانی که با پیغمبر اکرم این چنین رفتار کنند و خود رسول الله را به خاطر دنیا و ریاست متهم کنند، جسارت کنند، توهین کنند، اینها دیگه با انصار چه خواهند کرد؟ انصاری که یاری دادن پیغمبر اکرم را، دفاع کردن از رسول الله در مقابل قریش و این همه ایستادگی کردن و بزرگان قریش را که اینها بزرگان همین خط شیخین بودند از بین بردند. لذا در کلمات حباب ابن المنذر هم بود که خوندیم، دیگه تکرار نکنیم، که خطاب کرد به انصار که اگر کار به دست اینها بیفته اینها انتقام خواهند از ما گرفت. خب اینها را فکر کرده سعد ابن عباده و دیده کسانی که با پیغمبر اکرم این چنین کردن به طریق اولا با انصار بدرفتاری خواهند کرد، بلکه اونها را اذیت خواهند کرد و بلکه به قول حباب بن المنذر استیصال خواهند کرد، ریشکن خواهند کرد. پس بنابراین گفت اجتماع کنیم تا تصمیمی بگیریم که اگر پیغمبر اکرم از دار دنیا رفته اند و کار دست اینها بیفته ما چه کنیم که بتونیم خودمون را حفظ کنیم در این شرایط. اگر بناس که حق امیرالمؤمنین ضایع شود و ابوبکر جانشین رسول الله شود، پس ما در این بین یک طرحی را فکر بکنیم تا بتوانیم لااقل سالم بمانیم، مثلا یا اگر درگیری بین خط شیخین و امیرالمؤمنین و اصحابشون واقع شد مشورت کنند که چه باید کرد در اون شرایط. و از اون طرف اینهایی که اینطور میگن در باره سعد، میگن در اون جایی که سعد از انصار قول گرفت که او را کمک کنند و اختلاف کلمه‌ای بینشون نباشه، در اونجا گفتن نولی که هادل امر فإنك فينا مقنعون ولصالح المؤمنين رضا. میگن صالح المؤمنین از القاب امیر المؤمنین در اون آیه مبارکه سوره تحریم، و مرادشون از این کلمه اینه که صالح المؤمنین با این کار راضیست و رضایت او را ما جلب خواهیم کرد و تو مورد رضای صالح المؤمنین هستی. میگن شاید مقصود انصار این بوده که با سعد ابن عباده بیعت کنن تا کفه خط شیخین نچربه و شرایط که مساعد باشه بیاد با امیر المؤمنین بیعت بکنه و مطلب تمام بشه برای امیر المؤمنین. اینایی که این نظریه را میدن خلاصه میشه نظریهشون در اون چه که عرض کردم، ولی این نظریه باید بررسی بشه انصافا. ما باید بیشتر تحقیق کنیم، بیشتر به منابع مراجعه کنیم که آیا در مقابل این احتمال و ادله این احتمال در مقابل آیا ادله دیگری نداریم، شواهد دیگری نداریم، کلماتی نیست. من از قدیم در ذهنم بود کلامی از امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمودن ان اول من جرأ الناس علینا سعد بن عباده، ان اول من جرأ الناس علینا سعد بن عباده فتح بابا ولجه غیره و اضرم نارا کان لهبها علیه و ضوءها لاعدائه. این کلام در ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 308. اگر امیر المؤمنین این فرمایش را فرموده باشند، خب ان اول من جر الناس علینا سعد بن عباده، این کار سعد بن عباده بود که به مردم جرأت داد که بر علیه ما قیام کنند. چیکار کرد سعد بن عباده؟ فتح بابا ولجه غیره، دربی را باز کرد پیش از این که خودش وارد بشه دیگری وارد شد، یعنی طرحی را ریخت، پیشنهادی داد، اظهار نظری کرد که به نفع دیگران تمام شد، آتشی را روشن کرد که حرارت این آتش مال خودش شد اما روشنایی آتش مال دیگری شد، خودش به این آتش سوخت ولی این آتش راه دیگران را روشن کرد و روشنایی داد تا دیگران به مقصدشون برسن. این کلام از امیرالمؤمنین اگر صادر شده باشه اقل تقادیرش اینه که گلایه بزرگیست، این اقل تقادیرشه. و الا استفاده مذمت هم ازش میشه. و از این کلام استفاده میشه اگر صادر شده باشه از امیرالمؤمنین که سعد بن عباده ولو این که باطنن حسن نیت داشته باشه، ولو این که باطنن، یعنی ولو فراموش نشه کلمه ولو، ولو این که باطنن حسن نیت داشته باشه، بی تدبیری به خرج داد، بی تجربگی به خرج داد و راهی را میخواست بره که به نفع، یا بفرمایید راهی را مثلا آسفالت کرد، مهیا کرد، صاف و صوف کرد برای دیگران، این از یک طرف. از طرفی هم می‌بینیم به این که اگر سعد بن عباده حسن نیت داشته باشه، با این که جنازه رسول الله روی زمین مونده و امیرالمؤمنین مشغول تجهیز رسول الله هستند و اصحابشون، این که حالا به فکر بیفته که بعد از رسول الله چی کار باید بکنیم، کسی که حسن نیت داشته باشه و از اصحاب امیرالمؤمنین باشد و واقعا بخواهد خدمت به ایشون بکنه، باید در کنار امیرالمؤمنین باشد و در امر تجهیز رسول الله مشارکت بکنه. اگر بگیم که چون سعد بن عباده دید کار از کار داره میگذره، حق امیرالمؤمنین که علی کل حال ضایع شده، پس چه اشکال داره که ما بیاییم سر کار، ابوبکر نیاد سر کار؟ حق امیرالمؤمنین که ضایع شده، همینقدر نگذاریم ابوبکر بیاد سر کار، میشه اینو بگیم؟ لکن این هم به درد نمیخوره. اولا ابو سعد بن عباده لیاقت امامت را نداشته شرعا، اگه واقعا به این فکر بوده فکر باطلی بوده. و از اون طرف کسی که در این فکر باشه که به وظیفه شرعیش عمل بکنه و بخواد طرفداری از رسول الله و امیرالمؤمنین و اهل بیت بکنه، خب باید بره در همون جایی که امیرالمؤمنین هستن تا وقتی دفن نشدن رسول الله در خدمت رسول الله باشه. وقتی حضرت به خاک سپرده شدن باید برود منزل امیرالمؤمنین مثل بقیه اونهایی که بودن. اجمالاً قضیه سعد بن عباده و قیس بن سعد بن عباده ذو وجهین، که اون احتمال اول را با شواهد و ادله ذکر کردیم و در مقابل هم عرایضی را عرض کردیم. در کتب رجالیه خودمون باز از اهل بیت علیهم السلام درباره سعد بن عباده مطالبی وجود داره که خوندن اینها انصافا مفید برای ما و ابوابی را برای ما باز میکنه، یعنی در جو اون ایام و شرایط قرار میگیریم که حالا اگر مایل شدید خودتون هم نگاه بکنید، من الان این قاموس رجال را دم دستم هست، گفتم آوردم و یه مقداری هم نگاه کردم، در جلد پنجم صفحه عرض کنم که 47 به بعد دارد مطالبی که مثلا این روایت در روضه کافی است. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدوا. الان همینطوره، وقتی بگیم که مردم بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدن، حتی شیعیان خودمون هم تعجب میکنن، حتی سختشون باور کنن. فقال عليه السلام إن الناس عادوا بعد ما قبر النبي صلى الله عليه واله اهل جاهليه. اینم باز شاهدش در قضیه صحیفه فراوان که تمام حرفاشون حرفای جاهلیت بود، هم انصار هم مهاجرین استدلالات شرعی نداشتن که اونا بگن حق با ماست، اینا بگن حق با حرفای قبیله‌ای و عشایر و قبائل و ما چنین و اونا بگن ما چنان، حرفای جاهلیت. ان الانصار اعتزلت، انصار نرفتند زیر پرچم عرض کنم که شیخین. فلم تعتزل بخیر، جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهليه. رجز خونه های عرض کنم که جاهلیت را هی تکرار کردن. این رجز خونی جاهلیت را اسلام جمع کرد و برچی اینا معتزل شدن، جدا شدن، اما جدا شدنشون به خیر نبود. ولی در مقابل باز روایتی است، این که میگم باید بررسی بشه، در مقابل باز روایتی است که احتمال اول را تقویت میکنه که لما سأله الناس عن ابي بكر امير المؤمنين، سوال شده که نظرتون راجع به ابوبکر و عمر و عثمان چیه. در اون روایت حضرت متعرض انصار شدن، ان الانصار قالوا اما اذ لم تسلموها لعلی، حالا که حاضر نیستید عرض کنم که علی بن ابی طالب امیر المؤمنین را برای خلافت بپذیرید، فصاحبنا احق بها من غیره. این همون احتمال اول را که تقویت کردیم، یکیش این بود. حالا که قضیه از امیر المؤمنین منصرف شده، بناس شیخین حکومت و خلافت را بگیرن، فصاحبنا سعد بن عباده احق بها من غیره. خب اینم باز تقویت میکنه احتمال اول را، ولی بالاخره نفعی به حال سعد بن عباده نداره از نظر ما، یک تزکیهی باشه برای سعد بن عباده. این کلام مقصد اینه که در روایات ما هم مطالبی احیانا تقویت کند وجه اول را، احتمال اول را، و مطالبی که احتمال دوم را تقویت کند موجوده. بالاخره قضیه سعد بن عباده قابل بررسی است. ما الان نمیتونیم یک، یعنی به اصطلاح جزم پیدا کنیم به یک طرفی و اینکه او را در این کار محق بدونیم ولو شکست خورد. نه، الان میگیم که بیشتر باید راجع به سعد و اصحابش در اون جریان تحقیق کرد. اما هنری که شیخین به خرج دادند در صحیفه خلاصه میشه در دو نکته. نکته اولا عبارت از این بود که اخلاق و نفسیات و ملکات و حالات انصار را اینا خوب فهمیده بودند و به دست آورده بودند که اینها مردمی هستند ضعیف النفس، انصار مردمی هستند بی اراده. خب از اون طرف هم مردمی بودند که هیچ تجربه ای در این قبیل امور نداشتند. مسئله اداره مردم، اداره جامعه، حکومت به دست گرفتن، خب اینا یه تجربه لازم داره. اینا سابقه ریاست و حکومت و نفوذ کلمه که نداشتن. این یک جهت. جهت دوم هم کاری که کردند مهاجرین در انصار در صحیفه این بود که اون اختلافات قدیمی ریشه‌دار، اون دوئیت سنتی که بین اوس و خزرج وجود داشته و اینها با هم عرض کنم که خاطرات بدی داشتند و خونریزی های شدیدی داشتند، اون حساسیت ها را زنده کردند و به کمک مهاجرین یعنی شیخین، بشیر ابن سعد خیلی نافع بود حضورش و اسید ابن حضیر، اینا خیلی نقش داشتن در ایجاد اختلاف بین انصاری که در اونجا بودن و زنده شدن اون خاطرات تلخی که بین اوس و خزرج بوده. باز خلاصه همون شعارهای جاهلیت را برای خودشون عرض کنن که مدرک قرار دادن و از اون را مهاجرین وارد شدن. عرض کردم هیچ استدلالی به کتاب و سنت و اینها بر این که باید ما باشیم و شما نباید باشی نداشتن. از این هنرها و از این عرض کنم که تدبیرها استفاده کردن و بالاخره قضیه به نفعشون در اونجا تمام شد. این هم تا اینجا. اما این که ابوبکر استدلال کرد به الائمه من قریش، این استدلال از ابوبکر اونطوری که در کتب هست استدلال باطلی است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا اصل حدیث اینطوره: الائمه بعدی 12 کلهم من قریش. این چیکار کرد؟ این الائمه من قریش را در اونجا مطرح کرد و نسبت داد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. الائمه بعدی 12 کلهم من قریش. این اولا. ثانیا اگر پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشند که الائمه من قریش چنین چیزی فرموده باشند، خب وقتی ائمه باید از قریش باشند، امر دائر باشد بین امیرالمؤمنین و ابوبکر، کی به پیغمبر اکرم نزدیک تره؟ از قریش که هستند امیر المؤمنین، از بنی هاشم هم هستند. از بنی هاشم که هستند به یک واسطه با پیغمبر اکرم جمع میشن در یک جا. پس این است که وقتی گفت که الائمه من قریش و نحن عشیرته و اولیاؤه، امیر المؤمنین وقتی به گوششون رسید این حرف، اون وقتی که رسید فرمودن احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. و از اون طرف اشکال سوم، اگر پیغمبر اکرم فرموده باشند الائمه من قریش، پس چرا عمر گفت لو کان سالم مولا ابی حذیفه حیا لولیتو؟ اون وقتی که میخواست بمیره گفت اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من او را جانشین خودم میکردم، او را خلیفه المسلمین میکردم. خب این که مولا بوده، و این کاشف از این که الائمه من قریش دروغ به این عبارت از پیغمبر اکرم صادر نشده. شما این عبارت عمر را در احوالات سالم مولا ابی حذیفه در کتاب الاصابه، در الاستیعاب، در اسد الغابه، در جاهای دیگه میبینید، حتی در شروح صحیح بخاری هم هست، در عمدة القاری جلد 16، در اونجا و در مدارک بسیاری موجوده. پس احتجاج به این امور به درد نمیخوره. و از اون طرف عمر گفت درباره ابوبکر که ابوبکر صاحب الغار است. ما در تحقیقاتی که در آیه غار کردیم و در قضیه غار به اثبات رسیده، در همه کتب موجوده، که آیه غار نه فقط فضیلتی برای ابوبکر ندارد، بلکه مذمت داره برای ابوبکر. در کتاب العقد الفرید، جلسه ای که مأمون عباسی تشکیل داد با بزرگان فقها و متکلمین و محدثین زمانش که همشون جمع کرد، در اون جلسه که راجع به امیر المؤمنین و افضلیت ایشون بحث کرد، آیه غار را مطرح کرد، کلمه به کلمه بررسی کرد مأمون عباسی آیه غار را. مأمون مرد فاضلی بوده و هر آنچه که او گفته حاضرین فی المجلس، البته مقداری هم باش بحث کردن، گفتگو کردن، ولی معالا اقرار کردن که آیه غار هرگز دلالت بر فضیلتی برای ابوبکر ندارد. و عبد الهادا، استدلالاتی که علماء ما دارند در کتب و حتی در آیه غار به خصوص کتاب نوشته شده. گذشته از این که در شب هجرت پیغمبر اکرم دو قضیه واقع شد، برای دو صحابی و دو آیه هم نازل شد. یک قضیه این که ابوبکر با پیغمبر اکرم در غار بوده، آیه غار نازل شد. یک قضیه این که امیرالمؤمنین جای پیغمبر اکرم خوابیدن و آیه نازل شد. در آیه‌ای که نازل شده برای امیرالمؤمنین و من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آمده که امیرالمؤمنین جانشون را
به تعبیر ما در طبقه اخلاص گذاشتند و فروختن به خداوند متعال. اما در آیه غار او شروع کرد از ترس به گریه کردن، لا تحزن ان الله معنا. اگر فضیلتی هم داشته باشه آیه غار برای ابوبکر علی فرض فضیلتی داشته باشد، این فضیلت به پای فضیلت بیتوته امیرالمؤمنین جای پیغمبر اکرم هرگز نمیرسه. در اونجا در تفاسیر خودشون هست که پیغمبر خداوند متعال مباهات کرد به بیتوته امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم، مباهات کرد. پس علی فرض اینکه فضیلتی هم باشد که ما گفتیم فضیلت نیست و مذمت است و به کتاب العقد الفرید مراجعه کنید، انصافا جلسه مفیدی است اون جلسه، علی فرض اینکه دلالت بر فضیلتی بکنه، آیه بیتوته امیر المؤمنین دال است بر افضلیت قطعا. پس این استدلال هم باطل. استدلال کرده عمر به این که ابوبکر در جای پیغمبر اکرم نماز خونده، اون هم صلات ابوبکر است و مفصلا بحث کردیم و در این زمینه اون چرا که نوشتم الحمدلله چاپ شده هم به فارسی هم به عربی. بنابراین غیر از چوب و چماق و تهدید و کتک و قتله الله انه منافق و امثال ذلك، والله ما خالفنا احد الا قتل و امثال ذلك و دروغ و خیانت و فتنه و ایجاد اختلاف بین انصار چیز دیگری نبوده و کلمات تهدید و کلمات، حتی در بعضی از مدارک دیدم که حباب ابن المنذر را زدن زمین و دهانش را پر خاک کردن در اون جلسه، که بقیه مطلب را یه تیکه ای باقی مونده عرض خواهم کرد و ادامه بحث ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.